آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و عصر بخیر عرض می کنم حضور شما هم میهنان گرامی و ارجمند. بنده اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام از شبکه که معارف صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما هستم. و در آغاز این بخش خبری، ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران اصحاب با وفای آن حضرت را به حضورتان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، شیعیان در برخی کشورها از جانب حکومت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. شیعیان در عربستان، بحرین و نیجریه همواره برای برگزاری مجلس سوگواری با محدودیت‌های روبرو هستند و از طرف حکومت‌هایشان مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. در برخی کشورها نظیر پاکستان و افغانستان نیز گروه‌های تروریستی عزاداران را به خاک و خون می‌کشند.
با آغاز ماه محرم و عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام، نیروهای امنیتی عربستان آزادی‌های دینی را در منطقه شرقی نقض و به حسینیه‌های قطیف حمله کردند. به گزارش پایگاه خبری العهد لبنان، اقدامات نیروهای امنیتی مسلح که با خودروهای زرهی پشتیبانی می‌شد، چهره‌ای طائفه‌گرایانه از حکومت عربستان و اعمال فشار مداوم بر ضد مردم به نمایش گذاشت. دیروز نیروهای ویژه و یگانی از پلیس قطیف در تعرضی وحشیانه تکایای حسینی را از بین بردند. مزدوران آل خلیفه هم نمادها و جلوه‌های عاشورایی را در شهرک بلاد قدیم بحرین خراب کردند. در این حمله که با پشتیبانی خودروهای نظامی صورت گرفت، بسیاری از نمادهای عاشورایی در بخش‌های مختلف بلاد قدیم تخریب شد. ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین با انتشار بیانیه‌ای این اقدام رژیم آل خلیفه را گامی دیگر در مسیر اقدامات خصمانه رژیم حاکم بر ضد پیروان مذهب تشیع دانست. همزمان با فرارسیدن ماه محرم، نقاط وسیعی از افغانستان سیاه‌پوش می‌شود و مردم مسلمان این کشور اعم از شیعه و سنی به اقامه عزا می‌پردازند، اما این مراسم به راحتی برگزار نمی‌شود، زیرا هر لحظه امکان حملات تروریستی وجود دارد. دولت نمی‌تواند امنیت کامل را برقرار کند. از این رو در دو سال اخیر شیعیان افغانستان مجبور شده‌اند از ظرفیت‌های مردمی برای تأمین امنیت مراسم محرم و مساجد و تکیه‌های خود استفاده کنند. با این حال پارسال بر اثر چندین حمله انتحاری به حسینی‌ها و مساجد در کابل، ده‌ها تن از عزاداران به شهادت رسیدند. ماه محرم امسال در پاکستان هم با تدابیر دولت مرکزی و دولت‌های محلی برای تأمین امنیت این ایام آغاز شد، به گونه‌ای که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی ایستگاه‌های بازرسی در نزدیکی مراسم عزاداری ایجاد کرده‌اند. بر اساس بیانیه دولت فدرال پاکستان، برای تأمین امنیت بیشتر تلفن‌های همراه در روزهای تاسوعا و عاشورا در برخی شهرهای این کشور قطع می‌شود. در کشمیر هند هم انجمن شریعت شیعیان محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای برپایی عزاداری حسینی را محکوم کرد. 27 سال است که راه اندازی دسته‌های عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا در این منطقه ممنوع است و عزادارانی که سال‌های گذشته سعی می‌کردند دست عزا به راه بیندازند، بازداشت می‌شدند.
ادامه خبرها. جنبش حماس در 13مین سال روز خروج رژیم صهیونیستی از نوار غزه بر گزینه مقاومت و مبارزه مسلحانه تأکید کرد. 13 سال پیش در چنین روزی رژیم صهیونیستی به فرماندهی نخست وزیر اسبق این رژیم آریل شارون به صورت کامل از نوار غزه عقب نشینی کرد و نظامیان و 9000 شهرک نشین از غزه و شهرکای آن خارج شدند. حماس امروز در بیانیه‌ای به مناسبت این روز اعلام کرد معامله قرن و تمامی تحرکات در راستای نابودی مسئله فلسطین را مردود می‌داند. حماس در ادامه بر نقش مهم راهپیمایی‌های بازگشت تأکید و بار دیگر اعلام کرد از فلسطینی‌های شرکت کننده در این تظاهرات با هدف تأکید بر حق بازگشت و شکست محاصره غزه حمایت می‌کند. جنبش حماس همچنین به شکست تمام توافق‌های سیاسی به ویژه اسلو اشاره کرد و از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان خواست به هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی پایان دهد و از تعقیب مقاومت و بازداشت عناصر افراد وابسته به مقاومت دست بردارد. در همین حال 5 کشور اروپایی در بیانیه مشترک از رژیم صهیونیستی خواستند تا از تخریب روستای خان احمر در کرانه باختری خودداری کند. طرح این درخواست در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی بر اساس حکم دادگاه اجازه پیدا کردند عملیات تخریب این روستا را از امروز آغاز کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در بیانیه مشترک خود بار دیگر از رژیم صهیونیستی درخواست کردند از تخریب این روستا که نزدیک به 200 نفر سکنه دارد خودداری کند. برخی منابع خبری گزارش دادند کشورهای غربی برای نمایش شیمیایی علیه سوریه آماده شدند. شبکه راشاتودهی گزارش داد فیلم حمله شیمیایی ادعایی به ادلب تهیه شده و قرار است برای رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری جهانی ارسال شود. این فیلم با هدف متهم کردن دولت سوریه به حمله شیمیایی در ادلب تهیه شده است. به گزارش این شبکه 2 جعبه حاوی مواد شیمیایی به منظور اجرای این عملیات در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته است. روسیه بارها هشدار داده که تلاش‌هایی در حال انجام است تا وانمود شود در ادلب حمله شیمیایی صورت گرفته است و بعد از آن حمله آمریکا و همپیمانانش به نیروهای دولتی سوریه توجیه گردد. مقامات ارشد آمریکایی به دولت سوریه هشدار دادند که اگر سوریه از سلاح شیمیایی در ادلب استفاده کند به این کشور حمله می کنند. در همین حال نماینده روسیه در سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی از این سازمان خواست مانع از اقدام تحریک‌آمیز تروریست ها در ادلب شود. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی موضوع ادلب سوریه را بررسی کرد.
وقتی سفیر امریکا که رئیس شورای امنیت شده گفت نشست تهران شکست خورده و دولت سوریه شیمیایی میزند، روسیه او را به دروغگویی متهم کرد و گفت اگر واقعا راهکار صادقانه‌ای برای حل مسئله سوریه دارید یک بار ارائه دهید. سفیر چین در سازمان ملل حرف روسیه را تایید کرد، لیکن از نشست تهران قدردانی کرد. هلند و فرانسه و کویت و قزاقستان و بولیوی هم نشست تهران و راه حل سیاسی را مفید دانستند. انگلیس اما از نشست تهران ناراضی و نگران ادلب بود، همانطور که پیشتر امریکا و انگلیس نگران پاکسازی غوطه شرقی بودند. خوشرو سفیر ایران در شورای امنیت گفت ما اگر هم در سوریه هستیم به دعوت دولت قانونی این کشور برای مبارزه با تروریست هاست. خوشرو گفت نشست تهران هم برای گفتگو و یافتن راه حلی سیاسی بود. تأکید چند ساله ایران. حالا این چندمین نشست شورای امنیت سازمان ملل است زیر سایه نشست تهران. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می‌شنوید. وزیر خارجه عراق بار دیگر خواستار خروج نیروهای ترکیه از این کشور شد. ابراهیم جعفری در نشست وزیران امور خارجه عرب در قاهره از اتحادیه عرب خواست تا یک تصمیم جمعی در این زمینه اتخاذ کنند. وی گفت عراق خواهان حفظ روابط خود با ترکیه و تمامی کشورهای همسایه و منطقه است، اما اجازه تجاوز به خاک خود و نقض حاکمیت خود از سوی ترکیه و دیگر کشورها را نمی دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اواخر بهار امسال با تأکید بر ادامه حضور نظامی کشورش در شمال عراق و سوریه افزود در صورتی که تهدیدی از سمت عراق متوجه ترکیه شود، ترکیه برای حمله به مواضع تروریست‌ها در این مناطق از کسی اجازه نخواهد گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد بسته شدن فرودگاه بین المللی صنعا موجب شده روزانه 25 تا 30 یمنی جان خود را از دست بدهند. این مقام یمنی اعلام کرد بیش از 200 هزار بیمار و زخمی هم به دلیل وضع موجود نتوانستند برای درمان به خارج سفر کنند. بر اساس گزارش دستگاه‌های مسئول یمنی، به علت تعطیلی دو ساله فرودگاه صنعا تاکنون بیش از 27 هزار بیمار فوت کردند و ادامه بمباران تأسیسات زیربنایی، پزشکی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وضعیت را برای بیماران یمنی بسیار دشوار کرده است.
سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد بسته شدن فرودگاه بین المللی صنعا موجب شده روزانه 25 تا 30 یمنی جان خود را از دست بدهند و بیش از 200 هزار بیمار و زخمی نتوانند برای درمان به خارج سفر کنند.
هم اکنون 95 هزار بیمار نیاز به سفر فوری دارند و اگر فرودگاه صنعا بازگشایی نشود جان آنها در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.
ادامه بمباران تأسیسات زیربنایی، پزشکی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وضعیت را برای بیماران یمنی بسیار دشوار کرده است.
از آغاز جنگ تا کنون وضع درمانی با مشکلات زیادی روبرو شده. اگر بیمار بشیم نمیتونیم به بیمارستان بریم چون داروی مورد نیاز وجود نداره.
افادت مصادر بان السعوديه
منابع مطلع اعلام کردند رژیم عربستان پس از تصمیم اسپانیا به توقف فروش بمب‌های هوشمند به این رژیم میلیون‌ها دلار به اسپانیا رشوه داده تا از تصمیم خود برگردد. رژیم سعودی با وجود بیهوده بودن جنگ و ناتوانی در شکستن مقاومت ملت یمن تصمیم به ادامه جنگ گرفته است.
ما یعنی استمرار الحرب السعوديه في تدمير اليمن رغم عدم جدواها في كسر صمود الشعب اليمني. عبدالله یوسفی، خبر بزاریا، صدا و سیما، صنعا.
و آخرین خبر این که افغانستان در پیمان امنیتی با امریکا بازنگری می کند. مجلس نمایندگان افغانستان با توجه به افزایش ناامنی‌ها و حملات تروریستی علیه مردم بی‌دفاع این کشور با اکثریت آرا تصویب کردند که پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن برای بازنگری در دستور کار مجلس قرار گیرد. همایون معاون اول مجلس افغانستان که ریاست نشست امروز را بر عهده داشت از اعضا خواست که درباره بازنگری پیمان امنیتی با امریکا نظر خود را اعلام کنند که اکثریت نمایندگان موافقت خود را اعلام کردند. دولت افغانستان و امریکا در سال 93 پیمان امنیتی امضا کردند که با گذشت 4 سال از آن ناکارآمدی آن روز به روز بیشتر نمایان می شود. در پایان خبرهای جهان اسلام به اطلاعتان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19 و 18 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 19 و 36 دقیقه هست. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معرف. ساعت 19 و 13 دقیقه و 20 ثانیه است و چهارشنبه 21 شهریور ماه و دوم محرم الحرام از پخش این رسانه دینی در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه. شبکه رادیو معرف و یک رسانه دینی با شروع ماه محرم ویژه برنامه های خاصی رو تدارک دیده که صبح و بعد از ظهر و البته شبها این ویژه برنامه ها از این رسانه دینی تقدیم شما بزرگواران و عاشقان امام حسین علیه السلام میشه. همطور که مستحضر هستید دوستان ما برنامه خط سرخ رو به طور زنده هر روز در چنین ایامی تقدیم شما میکنن و آماده هستن کم کم در استودیو پخش رادیو معرف با این برنامه در کنار شما باشن تا ساعت 20:50 دقیقه. انشالله که دوستان ما رو همراهی بفرمایید.
یا حبیبی یا حسین نور عینی یا حسین انا لا انسى الحسین.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آرزوی دیرینه من، سلام زادگاه عشق و فطرتم، و سلام قبله امیدم ای حسین.
سینه میزنیم و گرد و غبار دل میریزد، اشک میریزیم و رودخانه میشویم، تا قطره قطره به دریای تو بریزیم ای نای بریده. سلام بر تو و بر راه سرخت.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. عجبا و عجبا امت کفار که یک سر چش پوشید ز حق نمک آل پیمبر، همه در ریختن خون من آن شده آماده و بگرفت بکف نیزه و خنجر، و ستجزون من الله اذا قام قیامه لما یا قوم تريدون ببغی و فساد، لما تسعون بقتلی بلجاج و عناد، ليس والله سوانا خلف بعد النبي فرض الله على طاعتنا كل عباد، انا مظلوم حسین. سلام به حسین و به شما دلدادگان حسین. سلام به دلای بارونی شما، دلایی که این روزا با نام و یاد امام حسین علیه السلام میتپه.
دوستان سلام، در شب سوم محرم و با سومین برنامه خط سرخ از پخش رادیو معارف با ما همراه باشید.
دوستان عزیز شنونده، به خیمه اعضای عصرگاهی و شبانگاهی رادیو معارف ویژه برنامه خط سرخ خوش آمدید. عزاداری هاتون قبول و دعاهاتون مستجاب انشاءالله. امروز و امشب هم به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما خواهیم بود. من رضا ملایی به اتفاق عزیزانی که کنار هم هستیم تا ساعتی رو برای امام حسین علیه السلام عرض ادب کنیم و عزاداری و بر شعورمون بیافزاییم
انشاءالله. من هم آقای ملایی به شما سلام میکنم، به شنونده های خوب و عزیز برنامه خط سرخ از رادیو معارف سلام میکنم، وقت بخیر میگم و آرزوی قبولی عزاداری و سوگواری های هموطنان عزیزم رو در هر جای دنیا که هستن دارم.
متشکرم آقای خاوری، قبول باشه عزاداریاتون انشاءالله، و خدا رو شاکریم که میتونیم شب سوم محرم الحرام
بله
توی این خیمه اینجا باشیم و برای امام حسین علیه السلام نفس بزنیم. شما شنونده های عزیز بخش های مختلفی رو میتونید در ویژه برنامه خط سرخ بشنوید که عمده اونها بعد از لحظات ازانگاهی خواهد بود همین رضای عزیز
انشالله.
و انشاءالله تقدیم شنونده ها خواهیم کرد، حتما میگیم چه بخش هایی رو قراره بشنون. فعلا دست به نقش سوال امروز رو برای شنونده ها مطرح میکنیم و انشاءالله مسیرمون رو با دوستان عزیز و عزادار پای رادیو ادامه خواهیم داد. امروز قراره شنونده های عزیز برای ما چی بگن آقای خاوری؟
امشب که شب سومه، پیام امشب و سوالی که براشون مطرح میشه اینه که پیام های عاشورا برای انسان‌های آزاده چه میباشد؟ پیام‌های عاشورا
برای انسان‌های آزاده. ان شاء الله بفرستید به 30553 سامانه پیام کوتاه و زنگ بزنید
به شماره تلفن 329551 با پیش شماره شهر قم 025. منتظرتون هستیم در برنامه خط سرخ از رادیو معارف.
آزادگان، مردم خوب، عزاداران، شما بفرمایید که عاشورا و قیام امام حسین برای آزادگان جهان چه پیام هایی میتونه داشته باشه. 19 و 20 دقیقه سای خاوری بله. یه مروری بکنیم آنچه در برنامه دیروز در بخش کارشناسی گذشت.
حتما استفاده میکنیم.
حبیبی حسین نور العیونی، یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین.
شاید جالب باشه که رابطه کربلا و تجار و بازاریان، رابطه کربلا و اقتصاد، رابطه کربلا و تجارت، رابطه کربلا و تولید، مصرف، توزیع، خزینه‌های مادی و و از این قبیل. ممکنه که سوال بکنه که چجور میخواد ارتباط برقرار کنید بین اینها؟ اگر ما در نظام تفکرمون همه ابعاد دین رو، احکام اقتصادی، احکام سیاسی، احکام فرهنگی، احکام نظامی و و تمام این حیطه رو اگر در دین کامل نبینیم، اصلا دین را نمیتوانیم کمک بکنیم. من به نظر میرسه مشکل کوفیا این بود که اقتصاد رو در نظام عقیدتی ندیدن. گروهی از اینها میگفتن اصل اقتصاده. در دوران امر بین اقتصاد و مسئله مثلا عقیده، ایمان، میدید که اینجا میلنگیدن، به خاطر اینکه اقتصاد رو اصل برای خودشون دارن. اقتصاد یک ابزار است. اگر این در خدمت هدف متعالی قرار بگیره، متعالیه، و الا نه. اقتصاد یک چاقوی دولبه است. خیلی بده که انسان هدفش در نهایت بشه دنیا، یعنی تمام تلاش روزش رو انجام بده برای اینکه دنیاشو فقط آباد بکنه. ما باید ببینیم اونهایی که زمینه ساختن برای حضور ابا عبدالله علیه السلام در کربلا، اینها آیا معتقد بودن اقتصاد حرف اولو میزنه
یا
نه معتقد بودن به ابزاریت اقتصاد. اگه قائل به ابزاریت بودن، آقا رو کمک میکردن، میگفتن آقا منابع انسانی مالی عرض کنم که تمام اعتبارات ما خدمت شما. یه روز کاسبی رو توی جای دیدم،
بله،
یه جوانی هم بوده تا هم. بعد میگفتش که ما کل سالو کار میکنیم که دهه محرم خرج کنیم.
ای جانم، به به،
این معنیش اینه که اقتصاد در زمینه عقایدش داره کار میکنه، اصالتو به اقتصاد دنده. این نشوندنده اینه که دنیا رو شناخته. ما اگر دنیا رو بشناسیم، بعدا اون موقع رابطهش رو با آخرت خوب میفهمیم، سر دوراهی کربلا گیر نمیکنه. دنیا تابلوی راهنماییه، نه تابلوی نقاشی. یعنی اینجوری نیستش که شما بخوای محو جمالش بشی. جمالش چیکار میکنه برای تو؟ محو جمالش شدی، ولی خدا رو در کربلا بی نصرت میذاری. غالب درآمد اهل کوفه از عطا بوده. عطا اون مالی بود که حکومت مرکزی قرار میداد، که از زمان عمر ابن خطاب این مسئله باب شد که به افراد بر اساس اون سلیقه‌ای که خودش داد از مالیات‌هایی که از خراج و مقاسمه اینها میومد پخش میکردن و میدادن. اینا ممر معاششون از اینجا بود. این پایگذاری مطلب بود. امیرالمومنین علیه السلام که حکومت به دست آوردن، گفتن باید به سویه تقسیم بشه. میدونید دیگه، وقتی که شما قطع مزایا میکنی، این مجبور میشه که یه عده با شما مخالف میشن. دوباره بعد از امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومت معاویه برگشت، هر کی به اموی نزدیکتر بود، در طبقه نزدیکتر از جهت اعتقادی، معرفتی، سیاسی با دولت اموی بود، با دولت مرکزی بود، او این عطا رو پیدا کرد. درست شد؟
بله.
این زمین است. مردم کوفه بود اقتصادی اینجوریه. آیا بعدا نباید وقت نعمان ابن بشیر میره کنار و ابن زیاد میاد با حفظ سمت بصره بر کوفه حاکم میشود، میاد عریف رئیس قبیله رو میگفت، عریفا رو جمع کرد، گفتش که عرض کنم عطایتون رو قطع میکنم، با تهدید به مرگ، هم تهدید اقتصادی هم تهدید جانی. اینها رو مجبور کرد که اوضاع تغییر بکنه، برگرده، و این همه که آمدند و نامه نوشتن برای ابا عبدالله علیه السلام، از این پیمانشون بشکنن. اینجا آدم نمیفهمه با تمام وجود که حب و دنیا رأس و کل خطیته. آیا اینجا اون کلام امیرالمومنین علیه السلام نمیاد به ذهن ما که حب و دنیا یفسد العقل، محبت دنیا فساد عقل میاره؟ عاشورا آمده عقل ما رو بیدار کنه، عاشورا آمده فساد عقل رو از ما ببره، محبت ابا عبدالله علیه السلام آمده به ما عقل سرخ بده. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کسی که محبت دنیا پیدا بکنه گوشاش دیگه از شنیدن کلام حکیمانه بسته میشه، کر میشه و یوجب علیم العقاب. نشد این چنین؟ عاشورا رو اونهای زمینه باطلش رو درست کردن که شیفته دنیا بودن و آنهایی در دوراهی کربلا نجات پیدا کردن که اقتصاد براشون اصالت نداشت. بعد دوباره برگردیم تاریخ رو بازخوانی بکنیم ببینیم که اون حرف اساسی ما در مورد حضرت ابی عبدالله علیه السلام در مال حلال و کسب حلال چیز، این که اقتصاد اصالت نداره، هرچند باید اقتصاد برای غایت بلند ما قوی و مستحکم باشه.
حبیبی حسین نور العیون.
عزیزان شنونده، تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت ایام محرم و فرارسیدن شب سوم محرم الحرام 1440 پذیرا باشید. خدا رو شکر کنیم بر اینکه سر سفره با کرامت و پربرکت امام حسین علیه السلام می نشینیم و من آقای خاوری به سهم خودم خیلی صبح تا شب خدا رو شکر می کنم که توی این مجلس که یه جور مجلس روزه است، رسانه‌ای، می تونیم با مردم عزیزمون باشیم و در این برنامه بخشای مختلفی رو تقدیم هموطنانمون و شنوندگان و همزبانان بکنیم که ترتیبش هم حالا ترتیب که عرض می کنم شامل این بخش ها می تونه باشه.
بله، قسمتی که شنونده های عزیزمون میتونن بشنون توی برنامه خط سرخ و در دو شب گذشتم با شنونده های عزیز تقدیم و حضورشون شده، گفتگو با استاد عبدی بوده.
بله.
کارشناس محترم برنامه خط سرخ و بله، از استادان حوزه علمی قم.
حرف های مردم، همونایی که به 30553 میفرستید و به 329-10551 با پیش شماره 025 زنگ میزنید. امروز هم محبت میکنید، برای اون میگید که عاشورا چه پیام هایی برای آزادگان، اونهایی که آزاداندیشند و آزاده فکر میکنند، میتونه داشته باشه.
و بخش نمایشی ویژه برنامه خط سرخ رو در دقایقی که این برنامه تقدیمتون میشه هم حتما امشب هم با شما خواهیم شنید
و همینطور سر میزنیم انشالله ارتباط برقرار بشه به آذربایجان شرقی، تبریز و با همکار ارجمندمون آقای داریوش رضوان
صحبت خواهیم کرد، خواهیم گرفت. امشب حتما یه قسمتی هم اختصاص داره به احکام محرم با صحبت‌های خوب آقای فلاح‌زاده.
بله.
جناب حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده که احکام محرم رو با کلام ایشون هم امشب خواهیم شنید
ان شاء الله. و البته جایگاه پیام‌های عاشورا تو ادبیات آیینی با صحبت‌های آقای بابا میری که خودشون شاعرند و کارشناس شعر آیینی هستن.
بله، و ان شاء الله توفیق پیدا بکنیم آقای رضای ملای صلوات خاصه امام رضا رو رأس ساعت 8 امشب تقدیم شنونده ها بکنیم و به واسطه پخش صلوات خاصه دلهامونو روانه بارگاه نورانی و ملکوتی امام ملک و ملکوت آقای امام رضا علیه السلام بکنیم
انشاءالله. عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند که به افق شهر حضرت معصومه علیه السلام که حرمشون این شبها خودش روزه است، خیمه است و جایی برای عرض ادب، از آن مغرب امشب به افق
19:36 دقیقه خواهد بود که انشاءالله توفیق داشته باشیم در کنار این عزیزان و همه هموطنان خوبمون که رادیو معارف رو میشنوند به استقبال لحظات ملکوتی و نورانی اذان مغرب بریم
انشاءالله. مسیر اذانگاهی امروز رو برای آماده شدن دلها برای درک لحظه های اذان، نماز و نیایش با استاد فلاح زاده و احکام محرم آغاز میکنیم.
اگر شخصی در روزه ها به صورتش دست بزند تا جایی که صورتش زخم شود، حتی کبود بشود، آیا این عمل مشکلی دارد؟ در پاسخ باید عرض کنیم که در حد کبود شدن که حالا ممکنه با زنجیر زدن، با سینه زدن بدن کبود بشود، اگر ضرر متنابهی برای بدن نداشته باشه به نظر حضرت آقا اشکالی ندارد. اما کارهایی فراتر از اینها که ممکنه دشمنان سوء استفاده کنن، مثل مجروح کردن خود، مثلا بدن رو زخم کردن، مثل قمه زدن، مثل عبور از روی آتش و امثال اینها که در بعضی جاها برخی افراد انجام میدهند، چون به هر حال اینا اعمال مستندی نیست، در عزاداری ها نه وارد شده است نه سیره بر این بوده است، و امروز هم دشمنان از این گونه اعمال علیه مکتب اهل بیت و پیروان اهل بیت سوء استفاده میکنن. اگر در اون حد باشه بله اشکال داره، اما اگر در همین حد که متعارف هست سینه میزنن زنجیر میزنن